که شنیدیم رومانس بود با اجرای آستور پیازولا، آهنگساز آرژانتینی که مربوط به سال 1984 بود. در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای دکتر محمد علی مراتی، کارشناس برنامه، صحبت از مادریگال هست که یک فرم آوازیه. در خدمت شما.
بله، دوستم اشاره بکنم به سه بانوی فرایی از ایتالیا که در دربار آلفونسوی دوم به عنوان سه زن موزیسین ازشون اسم برده میشه که در ایتالیا به خاطر همون دستگاه چاپ نیاز نوازنده آماتور به مادریگالا خیلی تأمین شده بود، حتی قیمت این نوت‌ها خیلی کم بود، بنابراین به راحتی در دسترس قرار میگیره. موسیقی دربار دست نوازندهای حرفه‌ای بود.
بله.
خب که حالا سعی میکردن این نوازندهای حرفه‌ای به نحوی مهارت‌های هنری و فنیشون رو نشون بدن، اما در دربار حکمران فررا اینجا سه تا بانو ازشون اسم برده میشه که به عنوان سه بانوی فرایی مادریگال خیلی پیچیده‌ای نوشتن و بسیار قطعات سختی هست برای که بتونن خودشون رو تفکیک بکنن از مردان و نشون بدن توانایی اجراییشون رو، و همین دربار هم بهشون اجازه میده تا هر روز تمرین بکنن و اجراشون از 1580 تا 1597 به دلیل تکنیک آوازی و قدرت بیانی هم که این گروه داشتن باعث شهرتشون شد، در سراسر اروپا به اصطلاح زبان زد شدن و به نحوی مورد تقلید بقیه قرار گرفتن. حالا از این دوره است که زنان بیشتری به صورت حرفه‌ای احساس میکردن میتونن خودشون رو مقایسه بکنن و برای تصنیف و برای ساخت موسیقی. پس این سه بانو خیلی تأثیرات زیادی رو مادریگال ها داشتن.
البته در موسیقی بانوان،
در موسیقی بانوان به خصوص در حالا فرم مادریگال که یه فرم الهام بخشی است بر اساس هر بیت شعر با یک ملودی متفاوت. پس بنابراین میتونیم باز نتیجه بگیریم که این اشاعه مادریگالا هم به خاطر سنت چاپ بود، هم نوازنده هایی که حالا میتونستن اشعاری رو انتخاب بکنن و قطعات جدیدی رو براش بسازن. فکر میکنم تو همین فرصتی که حالا اگه بخوایم این جمع‌بندی رنسانس رو به شکلی داشته باشیم، بد نیست اشاره بکنم در این بست و گسترش که حالا در آنگلو ساکسنا، انگلیسیا این موسیقی میره و به خصوص عصر یه رونق موسیقایی داریم در همین اواخر سده 16 هم که عصر طلای موسیقیشون بیشتر تو اسپانیا و پرتغال از اواخر سده 16 است، زمانی هستش که حالا خود اسپانیا و پرتغال شروع کردن کشورگشایی و همین خانم ایزابلا دسته که یکی از حالا بانیان و کسایی بود که به عنوان اشرافزاده به موزیسیان ها کمک میکرد. فردینان و همین ایزابلا مخارج سفر اکتشافی کریستوف کلمبو اینا پرداخت میکردن 1492 و اون کشف قاره جدید با شعار اینی که کیش هممسلکان کلیسای کاتولیک در روم رو شکل بدن، در واقع موسیقی اون مناطق هم سعی کردن در واقع موسیقی رو به اون قسمت ها بردن. به نحوی حالا اون رابطه هایی که نچندان خوشایند بود و با تعلم زیادی هم در حالا بردهداری ها و اینها هست، ولی با مهارت هایی که به خصوص حالا سیستم کلیسا داشتش به لحاظ فطری سعی کردن یه رابطه ای رو با بومی های قاره آمریکا به وجود بیارن. به نوعی گواهی محکم برای استعدادهاشون بود، ولی با این عنوان که ارتباطتون رو با پروردگار و دین مسیحیت سهه گذاری می کردن این مسیر رو رفتن. خب توفیق تبلیغ دین مسیحیت هم باعث شد که اون منطقه این موسیقی ها و موسیقی کلیسایی بره. بنابراین حالا اگه از یکی دو تا از موسیقیدان های این دوره بخوام به خصوص یکیشون اسم ببرم، فرانسیسکو گریرو، یکی از مشهورترین آهنگسازای حالا بهش میگن ایبریایی، همون اسپانیا و پرتغال هستش که در اون اصطلاح میگن ینگه دنیا کشور آمریکا، قاره آمریکا، آثار زیادی رو به صورت چند تا آواز حالا مذهبی که بر اساس کلیسای روم بود اجرا کرد و به وجود آورد. یه نوع موسیقی هم هست که بد نیست در موردش صحبت بکنیم، به خصوص در همین ایبریایی، اصطلاحاً موسیقی پرتغال و اسپانیا در سده 16 بهش میگیم انسالادا. واقعا معنی لغویش هم از سالاد میاد، سالاد موسیقایی، آمیزه ای از ملودیای عامه پسند یا ترانه‌های کوچه بازاریه که با سرودهای لاتین و نیایش‌های کلیسایی قالب آوازی ممتد پولیفونی رو به وجود آورد و باعث شد که حالا به نحوی باز اهمیت میلاد مسیح رو تو الگوهای تمثیلی به وجود آورد که خود فرم آوازی هستش که تو این دوره میتونیم در موردش صحبت بکنیم.
بله تشکر میکنم. باز هم میخوای موسیقی بشنویم؟ پیشنهادتون رو بفرمایید.
بله قطعه دوم آلبوم شماره 7 رو به اسم اوبیلیویون از آسو پیازولا باز پیشنهاد میدم که آقای احمدی پور محبت کنن که پخش کنن. Thank you.
قطعه ای که شنیدیم اویل ویون نام داشت، اثر آستور پیازولا، آهنگساز آرژانتینی. در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان و به اتفاق آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دکترای اتنو موزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران در خدمت شما ایم. آقای دکتر مرعاتی، راجع به مادریگال که یک فرم آوازی است مطالبی رو بیان کردید، در بخش پایانی گفتگو در خدمت شما ایم.
بله، همونطور که اشاره کردم این مادریگال یک قالب آوازی هستش که از همون شکلای ثابت موسیقی و شعری پیروی میکرد، ولی خب یه فرم آهنگسازی خاصی داشت، بهش این دوره ما میگیم تروکامپوزینگ. به نحوی میتونیم بگیم هر بیت شعر یا هر صد شعر با یه موسیقی جدیدی تنظیم میشد و دست آهنگساز رو باز میذاشت برای اینکه بتونه واژه ها رو در معادل سازی بکنه با موسیقی. نکته های زیادی داره، ولی اگه بخوام در یه جمع‌بندی بگم، مادریگال ها تبحر نوازنده ها رو هم به نحوی میتونست به نمایش بگذاره و خب نوازنده حالا وقتی دستش باز بود برای اینکه بر اساس هر بیت شعر یه تغییراتی رو به وجود بیاره، میتونست موزیکالیتای متفاوتی داشته باشه. به خصوص چیزی که در مورد مادریگال میخوام بگم، این کنتراست های تضادهای موسیقایی هستش که استفاده یه دفعه از سازهای زیرو بم، صداهای زیرو بم کنار پاساژهای خیلی سری و حتی بعضی وقتا بی‌محتوا، قطع نکردن آوازخوانی، به کارگیری هارمونی‌های ناسازگاری که احساس حتی تعلم و تشویش عاطفی ایجاد می‌کردن. خب متون شاعران مادریگال هم به مصایب عشق ارتباط داشت، ناکامی‌ها، و به نوعی میتونیم مادریگال رو که همه گیر میشه، شاید عاملش همون مسئله عشق هست و مسئله اسطوره سازی از عشق. نمیدونم اگه فرصت داریم من بتونم سازهای شاخص این دوره هم که به عنوان بتونیم دوره رنسانس رو از منظر موسیقی ببندی معرفی بکنم.
بله خواهش می‌کنم. آقای دکتر، قبل از اینکه به سازهای این دوره بپردازیم، خب مادریگال شما فرمودید یه فرم آوازیه، ولی اونطور که من از صحبتاتون برداشت کردم، ساز هم در این فرم آوازی نقش و تأثیر خاصی داشته، همینطوره؟
بله، فرم‌های آوازی، حالا میگیم نه اینکه با ارکستر همراه نباشه یا با ساز همراه نباشه، چون حالا در دوره‌های قبل‌تر از قرون وسطا ما با فرم‌های آوازی صرف مواجهیم، یعنی حتی به عنوان به اسم به اصطلاح آواز آکاپلا ازشون اسم می‌بریم، یعنی ساز اصلا وجود نداره.
درسته.
ولی در تکامل در رنسانس ساز آواز با هم توامه، ولی مادریگال فرم شعری و نوع نگاه متن باعث به وجود اومدن این محتوای خاص در این دوره شده.
درسته. برامو سازهای این دوره.
بله، بد نیست که سازهای شاخص این دوره رو بگیم. همینطور که اشاره هم کردیم در شاید برنامه گذشته، ساز لوت با 7 جفت سیم ساز شاخصی هست تو این دوره که حالا به شکل‌های مختلفی این لوت باز می‌بینیمش. تیربو یکی دیگه از همین لوت هاست که دسته بلنده و با 2 جعبه گوشی متفاوت که رو دسته ساز قرار میگیره باز وجود داره. از دل همین لوت به اعتقاد من یه 2 نوع ساز به وجود میاد که بهش میگن سیترون. سیترون ها همین شبیه لوت ها هستن، منتها دیگه حالا کاسه تنینیشون دیگه متفاوت شده، دیگه تو اینا ما نمیتونیم نگاه بکنیم بگیم به عود ربطی داره، ولی با همون 8 جفت سیم و حتی بیشتر با دسته های متفاوت. یه نوع هارپ خیلی مخصوصی داریم تو دوره رنسانس، حدود 110 سانتی متر. ویولای آمانی حدود 68 سانتی متر باز از سازی هستش که از این دوره باز میتونیم ببینیم. دو جور ریکوردر هستش، فلوت ریکوردر، ریکوردر آلتو. به خصوص ساز جالبیه که تو این دوره میتونیم ببینیم. باز هاپسیکورد یکی دیگه از سازهای شاخص دوره رنسانس هست. هاپسیکورد همین شبیه پیانوه، ساز قدیمی تر از اونه و خیلی فلزی تر صدا میده و اون چکش‌هاش مثل پیانو نیست، خیلی سوزنی صدا میده. یکی دیگه از سازهای بادی مهم دوره رنسانس سازی هست به اسم کوارتال که یه تکه چوبه با یه کالیبر دوتایی که میتونیم این دوره بگیم این ساز بادی جد باسون ساز بادی برنجی، ساز بادی چوبی ارکستر سمفونیک در این دوره. روش فایف یکی دیگه از سازهای دو قمیشی کالیبری مخروطی هستش که صدای تنینی خاصی ایجاد میکنه. حالا سازهای دیگری هم داره، ساز شبیه کرنا که میتونه نیای هورن باشه به اسم کرام هورن که باز ساز جالبی هست این دوره. ولی همچنان که باز اشاره کردم بعضی سازا خیلی خیلی شاخص میشن، به خصوص ساز لوت در رنسانس که من فکر میکنم بر اساس اون سازهای متفاوتی باز شکل میگیره. شاید حالا با البته تحقیق بیشتری بتونیم نیای همین گیتار معاصرمون رو هم از ساز لوت در نظر بگیریم، سازی که حالا در این دوره به اصطلاح به عنوان ساز شاخص میتونیم ازش اسم ببریم. ولی خب نکته‌ای که من فکر میکنم در سازشناسی به وجود داره اینه که ما یک مقوله‌ای رو در رنسانس میتونیم پی بگیریم و اون مسئله ارکستراسیون هستش. ارکستراسیون و کنار هم شکل گرفتن سازها به نحوی به دلیل اینکه حالا موسیقی دیگه داره در شکل‌های جدیدی تجربه اندوزی میکنه، گاهی برای سرگرم کردن، به خصوص وقتی تو دربار به سرعت رشد میکنه و به دلیل چاپ نوت‌های موسیقی میتونه این موسیقی در دسترس آماتورها، حالا به خصوص خانواده‌های دربار قرار بگیره که اجرا میکردن. ما انسامبل ها و گروه های متفاوتی داریم. خب اگر شاخصه اون ساز اصلی رو لوت در نظر بگیریم، با سازهای بادی همراه در مثلا انسامبل های سه نفره لوت، حالا یه ساز بادی که میتونه همین ریکوردرها باشه یا همین به اصطلاح باسون ها باشه و با خواننده، منتها حالا در شکل متفاوتی هم باز میبینیمش. در یک انساملی لوت با هارپ، لوت با سازی مثل همین هاپسیکورد و سازهای بادی. اینا دیگه فکر میکنم ما خیلی سازشناسی ثابتی رو شاید در دوره رنسانس نمیتونیم بگیم، ولی محوریت همچنان ساز لوت به عنوان ساز اصلی وجود داره.
بله، تشکر میکنم آقای دکتر مراتی از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیستان و از مطالبی که بیان کردید. در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان گفتگو کردم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنو موزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. آقای دکتر مراتی، من همینجا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بیست سال با برنامه نیستان. مروری بر 20 سال اجرای برنامه تخصصی موسیقی از رادیو فرهنگ. بیست سال با برنامه نیستان.
در بخش پایانی برنامه امشب نیسان همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با تقدیم احترام و بهترین آرزوها برای همه هموطنان عزیزم و همه ایرانیان نازنین در هر کجای این کره خاکی که به سر میبرند و با تقدیم بهترین درودها به علاقمندان به موسیقی ملی ایران، در ادامه درس‌های ردیف و توضیح راجع به ضربی‌ها و گوشه‌های مختلف ردیف و آنالیز و تجزیه و تحلیل اونها، مطلبی هست که شایان گفت می‌دونم و اون بداهه نوازی در موسیقی ایرانی است. یکی از مهمترین قسمت‌های موسیقی ایرانی و اصولاً موسیقی شرق بداهه نوازی است، یعنی هنرمند در لحظه آثاری خلق میکنه که شاید قبل از اون به اون نیندیشیده یا در خاطرش شکل نگرفته بوده. نخست نکته ای رو بایستی اینجا روشن کنیم و اون این است که بداهه نوازی به معنای این نیست که هنرمند مطلبی رو بنوازد که پیش از اون هرگز به اون شکل یا اطراف اون نیندیشیده یا کار نکرده، بلکه روی بداهه ها هنرمندان بسیار کار میکنند و بداهه نوازی تمرینات خاص خود رو داره. پیش از این برای اینکه آب لطفی بر درس ها ریخته باشیم و تنوعی هم در این میان پدید آورده باشیم، در بین ضربی ها چند بداهه در آوازهای مختلف اجرا کردیم. سهم بداهه در دستگاه نوا از همه کمتر بود. اکنون بداهه‌ای در دستگاه زیبای نوا برای شما اجرا می‌کنیم. آن چه شنیدید بداهه نوازی در دستگاه نوا بر اساس گوشه های اصلی یا شاه گوشه های نوا بود که به سمع شما رسید.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان. من فاطمه رکنی به اتفاق همکارانم وحید رستگاری و یلدا احتشامی و صدابرداری سینا احمدی پور برنامه امشب نیستان رو تقدیمتون کردیم. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت رو بابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان. نایت خوب یعنی گوشت ایران.
شبتون بخیر همراهان و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. از اینکه این بخش رو با ما همراهی میکنید از شما سپاسگزاریم و امیدواریم که بتونید برنامه‌ریزی بفرمایید و در این بخش با ما همراه باشید. راست ساعت 24 با آغاز روز چهارشنبه برنامه زنده چهارباغ رو هم تقدیمتون خواهیم کرد که در فرصت بعدی خدمتتون میرسیم و موضوع برنامه زنده چهارباغ امشب رو حضورتون اعلام خواهیم کرد و ان شاءالله که مشارکت شما بتونیم برنامه رو جذابتر و پررونقش بکنه ان شاءالله. خب رسیدیم ساعت 23، برنامه هزاره ادب پارسی رو تقدیمتون میکنیم به مدت 15 دقیقه.